بسم الله الرحمن الرحیم. من همی گویم چو مرگ من ز توست، با قضا من چون توانم حیله جست. خب متوجه شدیم که قضا چیست، قدر چیست. قضا رو گفتیم حکم قطعی خداوند هست که انسان درش اراده ای ندارد، اراده قطعی خداست، اراده انسان درش دخیل نیست. یک استثناء خورد که لا يرد القضاء الا الدعاء، فقط دعا است که میتونه، اونم تازه قطعی نیستا که بگیم حالا حتما هر دعایی قطعا روی قضا اثر میذاره، فقط یه راهی باز کردن، یه راهی فقط. و جناب مولوی اینجا در مورد قضا، قضای الهی میخواد صحبت کنه و یه آگاهی هایی به ما بده، چون موضوع بسیار مهمی است. از طرفی فهمیدیم که قضا مربوط به اراده تکوینی خداست. درست شد؟ موضوع قضا یک موضوع کلامی است، بنابراین در علم کلام، یعنی جزء اصول دین مطرح میشه، مباحث اصول دین، جزء مباحث اعتقادی، زیر مجموعه بحث توحید هست. در اصول دین قضا زیر مجموعه بحث توحید است، جزء اصول دین قرار میگیره، در علم کلام مطرح میشه، در فلسفه و حکمت هم گاهی به شکلی مطرح میشه و عرفان هم به صورت ویژه به اون پرداخته. جناب مولوی حالا از نگاه عرفانی داره به موضوع قضا که اراده خداوند هست میپردازد. خوب دقت کنید. یه نکته‌ای که باز اینجا فقط توجهتون رو باید جلب کنم اینه که قضا جبره، یه جورایی قضا میشه چی؟
جبر.
اما اون جبر به اون معنایی که ما در نظر داریم نیست. درست شد؟ خود وقتی موضوع جبر مطرح میشه، یعنی اشاعره که قائل به جبر هستند، اونا قائل به جبر مطلقن، یعنی میگن کلن انسان گرفتار جبر هست، کلن. درست شد؟ یعنی اونا چیزی به نام قدر رو قبول، کلن فقط قائل به قضا هستن. پس قضا قطعا جبره، قانونه. میدونم قانونه، حالا این قانونه یا ما درش میتونیم تا یا ما درش دخیلیم یا نیستیم. وقتی نیستیم میشه جبر. پس قطعا قضا قطعا چیه؟ جبر هست. ولی اگر کسی داره در مورد قضا صحبت میکنه و معنای جبرم ازش کاملا فهمیده میشه، نمیتونیم به این شخص بگیم جبریست. جبریون کلن اعتقاد به قدر ندارند، میگن هرچه هست قضای الهیست، میگن کلن جبره. ولی الان ما گفتیم در مورد فعل انسان، خب انسان در موضوع قدر رو که مطرح کردیم، گفتیم وقتی مربوط به فعل انسان میشه که اون که مربوط به فعل انسانه، انسان هم درش اراده داره، انسان هم اختیار داره، یعنی انسان درش نقش داره. درست شد؟ اما جبریون اینو نمیگن. جبریون میگن حتی اونی که شما میگی قدر هم قضاست، قضاست. پس اینجا فرق، این فرق رو متوجه بشید. یه وقت میگیم فلان موضوع جبره، جبر واقعی است، واقعا بعضی از چیزا جبره. جبرم معناش اینه که ما راه دومی براش نداریم، یعنی ما درش نقش ندادیم، راه دومی هم نداریم، درش نقشی نداریم، میشه جبر. پس یه وقت میگیم فلان موضوع جبره، اشکال نداره، بررسی میکنیم میگیم این جبره، این جبره، این جبره، این یکی جبر نیست، این یکی جبر نیست، این هست، این نیست. بالاخره جبر قطعا تو عالم وجود داره که همون مربوط به قضای الهی است. اما یه وقت میگیم فلانی جبریست، جبری مرد، یه نوع تفکره، یه اعتقاد کلامیه. یکی از گروه های متکلمین کلامی ها جبریون هستن، همون اشاعره، که اینها میگن در عالم فقط اراده خداست و انسانش اراده ای نه، میگن کلن جبره. اینا رو با هم از هم تفکیک کنیم. پس اگر مولوی حافظ داره از جبر صحبت می کند، یا هر کس دیگه، اگر هر کسی از جبر صحبت کرد، نشانه جبری بودنش نیست، مگر اینکه بیاد صراحتا مطرح کنه که بگه همه چیز جبر است و بیاد از عدم اختیار مطلق صحبت بکنه. اگر از عدم اختیار مطلق صحبت کرد، اون موقع میتونیم بگیم این چیه؟ این جبریست. زودی خلاصه تو دام نیفتیم. تا یه کسی، تا حافظ گفت در پس آینه توتی صفتم داشته اند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. در پس آینه توتی صفت، توتی خب میدونید از خودش کاری تقلیدیه، کاراش اختیاری نداره. مثلا میگه من حرفام از خودم نه، هرچی یادم دادن دارم میگم، از خودم نیست. این داره بله جبر رو داره مطرح میکنه، ولی جبری نیست. اینجا داره قضای الهی رو داره مطرح میکنه، داره اون توحید افعالی رو مطرح میکنه. در توحید افعالی ما همیشه به جبر نمیرسیم. افعال خدا بله یه بخشش جبره، اما همش جبر نیست. اینا رو هم حواستون باشه. الان ما نمیخوایم بگیم که مولوی جبریست نیست، الان نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم قبلا گفتیم آخه، چون خودش از اختیار اینا صحبت کرد. میخوایم بگیم که پس شما حواستون باشه، هر کسی از جبر صحبت کرد لزوماً جبری نیست. خیلی خوب، یعنی همون شیعه هم که جبری نیستن از جبر صحبت میکنند، از قضای الهی صحبت میکنه و میگه جبره توی قسمت، ولی جبر مطلق نه. و همین خاطر میگن بل امرون بین الامرین، یعنی در بعضی از امور جبره، بعضی از چیزا امر جبر نیست. خیلی خوب. بله بله، اونا هم جز موجوداتی هستن که مختارن، هم در بله توی قضا که نه، ولی توی قدر انسان به شدت دخیلن. هر چیزی دیگه، هر عامل خارجی، از جمله چیزهایی که در سرنوشت ما میتونه اثر بذاره جنیان هستن، شیاطین هستن، دیگران هست، حتی انسانهای دیگه غیر از خودمون. طرف داره رانندگی میکنه، ماشین خریده، داره به خانواده میره تفریح، خیلی هم آدم قانونگیرا و آروم و معقولی هم هست، نه سرعتش تون میره، نه خوابش میاد، هر وقتم خوابش اومده زده کنار استراحت کرده، قبراق داره میره، حواسش پرت نیست، سرش تو گوشی نیست، سبقت نمیگیره، همین قوانین داره رعایت میکنه، واقعا قانونمند داره میره. یه کامیونی از او برمیاد، دیشب نخوابیده، میاد روی ماشین کل خانواده رو له میکنه میره. الان سرنوشت خانواده کی اثر گذاشت؟ خودشون؟ خودش نه، یه انسان دیگه ای. ما انسانها روی سرنوشت هم خیلی اثر داریم، خیلی. شما بهداشت رو تو جامعه، بهداشت عمومی رو رعایت نکن، باعث مریضی میشی یا نمیشی؟ هر چیزی، یعنی گیرون فروشی، مسئولین رو سرنوشت ما اثر دادن، ما هم رو سرنوشت مسئولین اثر داریم، مسئولین رو سرنوشت هم اثر دارن، ما رو سرنوشت هم اثر داریم. درست شد؟ اگر زندگی ما در تنگنا قرار بگیره، عوامل بیرونی درونی میتونه اثر بذاره. گیرونی آیا سرنوشت ما رو اثر گذاشته یا نذاشته؟ دلار مثلا وقتی میشه 70 80 تومن رو سرنوشت ما اثر داره؟ یه جوون وقتی نمیتونه ازدواج بکنه براش سخت میشه، خونه نمیتونه تهیه بکنه، فساد زیاد میشه، چقدر اون اثر میذاره دیگه. اینا اثر، حتی باورها ممکنه متزلزل بشه. بله نباید اثر بذاره، ولی میذاره. اینی که نباید، تو باید اونقدر قوی باشی، اعتقاداتت، باورهات، که هیچی رو تو اثر نذاره، اون یه بحث جدا. ولی همه که جور نیستن که، عموم مردم ما داریم میگیم. پس همه چیز روی سرنوشت ها، حتی انتخاب های من و شما اثر میگذارد. انتخابت تو ریاست جمهوری، تو خبرگان، توی مجلس، توی شورا، توی تو همه چیز، انتخاب تو زندگیت، انتخابت برای همسر، انتخابت برای رشته، ای که شما برای بچت انتخاب رشته میکنی، همه چی اثر میذاره. انسان یک موجود به شدت اثرگذار و اثرپذیره، اینو اصلا شک نکنید. فقط باید سعی کنیم عاقل بشیم. خرد جمعی میاد کمک میکنه، که متاسفانه خرد جمعی هم رفت دیگه. الان یه کلیپی بود اومده بود، حالا به هر کلیپی هم نمیشه اعتماد کرد، ولی مثلا پخشش کرده بودن، مثلا دیگه اومده، حالا یکی اومدن مثلا سراغ سگ و گربه و اینا، یه بحثیست، یه قبرستون درست کردن براشون، بعد سنگ قبر نشون داشت میداد، نازی مهربان و وفادارم، دختر خوشگل، عکس گربه، عکس گربه هم زده، عکس سگور هم زده، مثلا برای اینها مثلا عزاداری میکنن، برای اینها مراسم میکنن. بابا خب شما به گربه وقتی احترام بذار، موجود زنده احترام داره. ما اینقدر روایت داریم، اینقدر روایت داریم در مورد احترام به محیط زیست و موجودات زنده. اسلام که مخالف با اینا نیست، ولی خب دیگه اینم خب اینا اثر میره، این اتفاقا میفته دیگه، اثر میذاره. انسان داره یه جاهایی میره یه کارایی میکنه. خب برگردیم. من همی گویم چو مرگ من ز توست، با قضا من چون توانم حیله جست. ببینید داره میگه در برابر قضای الهی تو هیچ نقشه و حیله ای، هیچ ترفندی، هیچ راهکار. حیله همیشه بار منفی نداره ها، حیله نقشه یعنی طرح، برنامه، راهکار. من هیچ راهکاری در برابر قضای الهی ندارم. اینجا جناب مولوی اولین اصلی که در مورد قضای الهی داره مطرح میکنه اینه که در برابر قضای الهی انسان هیچ راهکاری ندارد، هیچ نقشه‌ای ندارد. حالا اون دعا رو ما استثناء کردیم، به جاش هم خود مولوی بیان میکنه. پس اول اصل کلی که قضا حکم قطعی است، اراده قطعی است و کسی نمیتونه با نقش. حالا اینجا هم که میگه حیله، یعنی نقطه راهکاری که من به کار ببرم، یعنی طرح از خودم باشه که من بگم حالا یه فکری بکنم، یه راهی براش پیدا بکنم. نه، دعا هم تحیله ما نیست، دعا اون معصوم به ما گفته، چیزی نیست که به ذهن ما افتاده باشه، نقشه ما نیست، حیله ما نیست. دعا خود خدا فرموده، رایست که بس خودش گذاشته، وگرنه ما نمیتونیم کاری دیگه غیر از اون چیزی که مربوط به ما باشه ما نمیتونیم. نکته اول که با قضا من چون توانم حیله جست. او همی افتد به پیشم که ای کریم، مرمرا کن از برای حق دونیم. خب وقتی که یه شخصی با قضای الهی مواجه میشه، جناب مولوی اینو میخواد بگه، میگه آقا یه نفر متوجه شد که در معرض یک قضای الهی است. اصلا فهمیدی؟ اول که ما قضا رو به راحتی تشخیص نمیدیم، حالا اومدی هم فهمیدی. ببین حالا میخواد چقدر محکم کاری بکنه و چی میخواد بگه. اصلا تو فهمیدی که قرار از چند روز دیگه یا چند سال دیگه یه قضای الهی برای تو اتفاق بیفته. برای این که بخوای جلوی اون قضا رو بگیری، حتی حاضر باشی بگی من خودم را میکشم یا یه نفر بیاد منو بکشه که من اون قضای الهی رو انجام ندم. ببینیم چی میشه. میشه؟ آیا ما میتونیم با کشتن خودمون یا کشتن یه نفر جلوی قضا رو بگیریم؟ میگه نه. یعنی حتی میگه اتفاق نمیفته. حتی اگه منم بخوام، اگر قضا بوده باشه ها، حتی اگرم بخوایم جلوی کشتن، ممکنه طرف خودکشی هم کنه ولی نمیره، نجاتش میدن، یه بدبختی نجاتش میدن. بعدم ناراحت میگه چرا من نجات دادید. اگه قضا بوده باشه ها، یعنی اگه اون کاری اتفاقی که قراره بعدن بیفته قضا هست، هیچ چیزی نمیتونه جلوش. مولوی اینو میخواد بگه، مثال داره میزنه که ما راحت بفهمیمش. پس این شخص وقتی که فهمید قضای الهی در مورد اون است که در مورد اون این هست که حضرت علی رو بکشه، مولوی میخواد بگه، حالا شاید این فقط یه تصویر سازیه که بخواد بگه، در واقع بخواد بگه حالا اگر این شخص ابن ملجن میومد و علی میگفت بیا منم بکش تا من راحت بشم، باز جلوی اون قضا رو نمیشه. یکی از چیزایی هم که هم قضا هم قدر خیلی درش نقش داره، یعنی مربوط به قضا و قدر هست، مرگه. مرگ یه قانونی است قطعی و حتمی. اصل مرگ قضای الهیه، حتی زمانش هم میتونه، زمانش هم قضاست هم قدر. اصل مرگ، اصل قانون مرگ قضای الهیه، یعنی به این معنا که هیچ گریزی ازش نیست. اینجوری نیست که تو اصلا نمیری، بالاخره میمیری. این یکی تولده. بله تولد ما درش نقش نداریم، اما زمان مرگ میتونه قضا باشه میتونه قدر. اگه روند طبیعی خودش رو طی کنه میشه قضا، اما اگر ما کم و زیادش کردیم، یعنی تو میتونی با تغذیت، با رعایت نکردن یک سری مسائل چیکار کنی؟ تبدیلش کن، جلوش بندازی یا عقبش بندازی. اصلش برای چیه؟ قضا هست. برای که قدر رو اصلاح کنه، برای که یکی دیگران نیان سرنوشت تو رو خراب کنن. جنیان نیان رو سرنوشت تو اصلا این جلو میگیر، جلوگیری میکنه. یک اینا یک سیستم ایمنی برای تو ایجاد میکنه که دیگران تقدیر تو رو خراب نکنن، یا حتی ندونم کاریای خودت تقدیر تو خراب نکنه، جبران میکنه. صدقه، دعا، قربانی، اینا جبران میکنه. فقط دعا یک چیز فقط برای قضا تأثیر داره، اونم تأثیر قطعی نیست. چی بود؟ دعا. فقط دعا. با بحث قضا که پیش اومد فقط دعا. اونا مابقی همش برای تقدیره. تقدیرم خب مهمه. ما عوضتین که گفته میشه، آره، هرز، اینها همش تأثیر داره برای قدرا، برای تقدیر، نه برای قضا. خب پس او همی افتد به پیشم که ای کریم، مرمرا کن از برای حق دونیم، تا نیابد مر من این انجام بد، تا نسوزد جان من بر جان خد. تو جان منی، من نمیخوام جان تو رو بسوزونم، نمیخوام با کشتن تو جان خودم بسوزه. ببینید میگه میخواست خودشم تلاش کرد برای جلو گیریش. من همی گویم برو جف القدم، زان قلم بس سرنگون گردد علم. من همی گویم برو جفل قلم. این جفل قلم رو به او شخص نمیگه، نمیگه تو جفل قدم قلمی، بلکه یه قانونی داره میگه. جفل قلم یعنی دیگه مرکب نوشته شده خوش شد، مثل یه حکمی که مینویسی. قدیما مینوشتن مطلب، مثل الان نمونه سواله میشه، نمونه امروزشو برات بگم. دیدی یه مرتبه داری یه جای میری، یه تخلفی هم کردی، کمربند مثلا نبستی، پلیس یه فر میگه بزن کنار، کاغذم دست چیه؟ تا پلیس رو میبینی زری میذاری پایین، میدوی میای میگی تو رو خدا آقا فلان، میگه دیگه نوشتم. نوشت دیگه، کارش نمیشه کرد. میگه آقا خطش بزن، میگه نمیتونم. یه اونایی که دستگاه دارن میگه دیگه ثبتش کردم، شرمنده دیر گفتی، زود ثبتش بکن، دیگه تغییرش نمیده، تغییر نمیتونه تغییرش بده. اینو میگن جفل قلم. جفل قلم یعنی قلم خشک شد. قلم یعنی منظور خود قلمه نیستا، یعنی مرکب، یعنی که نوشتیم، نوشته ای که با این قلم نوشتیم خشک شد، مرکب دیگه نمیشه کمش کرد، دیگه امضا شد، تموم شد، یعنی دیگه تغییر نمیکنه. یعنی همون قضای الهی. جفل قلم مربوط به قضاست، چیزی که قابل تغییر نیست. در روایات زیاد اومده خب که وقتی میخوان قضای الهی رو توضیح بدن، دقیقاً از این کلمه جفوف القلم یا جفل قلم استفاده میکنن. یعنی دیگه یه چیزی نوشته شده، میخواد بگه قضا حکم نوشته شده خداست، تمام، خدایی رو نوشته، تو دیگه نمیتونی حتی با کشتن خودت قضا رو نمیتونی تغییر بدی. تقدیر رو میتونی ها، ولی قضا رو نمیتونی. این چون قضاست قابل تغییر نیست. درست شد؟
یعنی قاتل حضرت علی حتی با خودسازی از زمانی که فهمیده میخواد، حتی با خودسازی نم تونست کار انجام بده.
حضرت جمع که استاد داره
قضا که جبره دیگه،
برای
قاتل. حال توضیح میدیم. اینم یه سوال خوبیه. اگر یه شخصی عامل قضای دیگری میشه که برای خودش هم در واقع یه قضا هست، اینجوری هم نیست که این شخص هیچی بوده باشه، یعنی علکی مثلا. درسته؟ اینا تأثیر داره. بله، یعنی قطعا خودش به شما که عرض کنم یه چیزی، یه استعدادی، حالا چه مثبت چه منفی، چون قضا همش هم که منفی نیست که، قضا گاهی مثبته. گاهی یه کسی میخواد به یه جایی برسه، به وسیله شما میخواد به یه جایی برسه، به یه مقامی برسه، همش منفی نیست. اگر کسی میشه عاملی برای قضای دیگران، این یه استعدادی برای پذیرفتن این قضا چیه؟ در واقع یه جوری مأموره، اما یه استعدادی برای مأموریت داره. اگر منفیست اون قضا از نظر ما، از نگاه خدا که هیچی منفی نیست، از نظر ما یه چیز تلخیه، مثل شهادت حضرت علی، از نظر ما تلخه، ولی شهادت که اصلش تلخ نیست که، اصلش بد نیست که، اصالتا مرگ یک واقعیتی است. خیلی خوب، اگر این شخص مأمور، یعنی قرعه به نام او میفته، این قرعه به نام هر کسی، این فرد یه استعدادی دارد، یه چیزی درونش بوده، یعنی خداوند کارش چیه؟ حکیمانه است. پس ابن ملجم یه چیزی داشته درونش، یه چیز منفی داشته که این اهم بهش چسبیده. این یک. دو، گاهی هم ممکنه نه فرد ندارد، چیزی بار منفی مثلا استعداد خاصی نداره، اما خداوند اون رو انتخاب میکنه برای انجام این، که اینو بعدن میاد توضیح میده. مولوی میاد توضیح میده که اگر خدا حتی یک کسی رو بکشه، یک کسی رو عامل قرار بده، یک کاری بکنه، جبران میکنه براش. تو بنده او هستی، تو ملک او هستی، دلش خواسته که این کار توسط تو انجام بشه. این به تو ظلم نیست، چون خدا ظالم نیست، اینو یه جوری جبران میکنه. خدا چه در دنیا چه در آخرت جبران میکنه. درست شد؟ یعنی این رو برای او یه برکتی قرار میده حتی. به او کسی که عامله، مثلا فرض کنین، مثلا یا خودش قراره، مثلا فرض کنید قراره یک نفری، فرض کنید مثلا بگیم همین ابن ملجم، فرض کنیم یا بگیم ابن ملجم هیچ گناهی نداشته، مثلا مثل میگیم، حالا اینو میخواد بکنه قاتل این شخص. البته این نمیشه حالا به این شکل بیایم بگیم. ببین خود حضرت علی، مثلا خود حضرت علی که گناهی نداشته، که معصوم بوده، حالا داره این اتفاق براش میفته. کنار حضرت علی یه عوامل دیگه هم وجود داره، کنار این پسر، این جوانی که امروز میره مثلا مدافع حرم میشه، کشته میشه، شهید میشه، حالا خودش انتخاب کرده، عیبی نداره. زنش، بچهش، این بچهش که یه عمری بی پدر میشه، یتیم بار میاد، اینا چیه؟ اینو میگه خدا جبران میکنه برای اونا.
برای قاتل
به شما که عرض کنم قطعا یه استعدادی داره، یعنی محاله که کسی بخواد قاتل کسی بشه ولی استعداد قاتل شدن رو در خودش نداشته باشه. یه نقصی داشته که اون نقص ظهور اینجا پیدا میکنه. هستی که قطعیه، همون نقصه دیگه، همون پذیرفتنه. خیلی خوب، حالا این داره فعلا تکوین رو داره مطرح میکنه. اینکه گناه هست نیست مربوط به تشریح هست، این داره تکوین رو، گفتیم الان داره عالم تکوین رو مطرح میکنه. خیلی خوب، اینا تفکیک کنیم از هم، یادتون باشه الان داره تکوینی صحبت میکنه. من همی گویم برو جف القلم، زان قلم بس سرنگون گردد علم. قلم الهی که حکم نوشته و امضا کرده قطعی، یعنی همون اراده قطعی خداوند، قضای الهی، از این قضا چه بسا علم ها که چی میشه؟ سرنگون میشه. حالا علم سرنگون شدن یعنی نگون بخت شدن، یعنی عمر پایان یافتن، خیلی از چیزها، بلندی ها سقوط میکنن. بله، خیلی اتفاقات میفته. هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زان که این را من نمیدانم ز تو. حضرت علی به قاتلش داره میگه من از تو بغضی ندارم، چون که این را از تو نمیدانم. ببینید نگاه تکوینی داره میگه ها، از نگاه تشریعی قاتل باید قصاص بشه، این در تشریعه. حالا خود مولوی اینا رو بعدن میگه جلو، تو همین بحث ها جلوتر که بریم میفته، جلسه دیگه هفته آینده میگه، ولی الان از نظر تکوینی داره میگه. از نظر تکوینی این شخص تکوینن کسی نیست، گناهی نداره تکوینن. چرا؟ چون اصلا اراده اون نیست، چون این اراده خداست که برای تعلق گرفته. ولی از نظر تشریعن این مقصره. چرا؟ چون تشریعن یه نقصی داشته که این موضوع قاتل بودن به او تعلق گرفته. حالا حضرت علی اینجا که داره میگه از تو کینه ای ندارم، این حکم از او میبینم، تکوین به تکوین داره نگاه میکنه. کما اینکه حضرت علی علیه السلام دستور به قصاص داد، به همین در مورد قاتل خودش گفت قصاص کنید، ولی همون اندازه یه ضربه زده، یه ضربه بزنید، یعنی دقت هم کرد، گفت قصاصتون عادلانه باشه. حتی اگه من کشته شدم شما نگید بکشش، بعد که اون ضربه رو مبنای قصاص قرار بدید، نکشتن رو. درست شد؟ ببینید در قصاص اینه که اگر فرد فلفور بمیره، مثلا فرض یه ضربه تو جری دعوایی چیزی، خب یه کسی یه ضربه ای به یکی زد، فلفور مرد، این یه حکمی داره، یعنی آنی میگه سر تیر مرد، چاقو کرد، دو نفر دعواشون شده، کارد زد تو شکم یکی، همونجا افتاد و مرد. یا حالا مثلا بعد از یه تأخیر معقولی، خب این قصاصش قتله. قصاصش چیه؟ کشتنه. اما حالا اومدیم کار کرد تو کمه، چند روز بعدش مرد، کشت زنی زد، ولی فلفور در صحنه نمرد، رفت بیمارستان فلان فلان. درسته که عاملش این بوده، ولی حکم ای با حکم اولیه چیه؟ فرق داره. اینجا میگن مثلا قصاص عادلانش ایه که عین همین ضربه رو بهش بزنن، بعدم حالا اینم صبر بدن ببینن میمیره یا نمیمیره. آفرین. آه اون نتیجه نه. بله بله. خب اینا همش در فعل. اگر میگم که اونم در مورد قصاص قتل. آره. نه حتی اگه عمد باشه. حتی اگه عمد باشه نحوه قصاصش اینجوریه. نحوه قصاصش اینه که میگن همین از هم خاطر حضرت علی وقتی که شهاب شهادت رسید به امام حسن گفتش که چیه؟ گفت آه. چون دو سه روز گذشته بود دیگه، یعنی فلفور نمرد، درسته بر اساس همون ضربه به شهادت رسید، ولی فلفور و فلسحنه نبود، در صحنه نبود. گفتش اینجوری قصاص کن. البته ضربه هم که زدن باعث کشته شدن ابن ملجم شد، ولی همون ضربه رو زدن بیشتر، یعنی اگر همون اندازه به همون سرعت به همون شکل مثلا بزنن. و بله
جنگ گرفته بشه و معلوم نباشه که مثلا کدومشون این فرد رو کشتن،
خب اون قصاصش چی میشه؟ نه دیگه اعدام نیست، قصاصش مرگ نیست. قصاص اونا میشه دیه. نه میشه دیه. بله الان حالا تو احکام خیلی و احکام قانون من قاضی نیستم، این ممکنه یه چی دیگه بهتون جواب بده، من نپرسی نه وکیلم نه قاضی. بله حالا هر وقت یکی کشتتون من میاسون دفاع میکنم. بگو.
نه. یک نفر کشت حکمش قتل. اگر دو نفر یک نفر کشتن صاحب خون مقتول میتونه بگه نصف دیگه‌ای میدم، نصف دیگه‌ای هم میدم، دوتاش بکش. اگر ده نفر یه نفر کشتن صاحب خون مقتول میتونه بگه من نه دهمه خونبهای هر کدوم از اینا میدن، دهتاشون بکش. بنابراین به این شکل طرف نمیدونه که مثلا نمیکشنش، یه شایدن یه داد کشت.
برای جلوگیری از قتله. بله خیلی خوب. حالا این مثلا احکام روی مسائل این گونه ای رو دیگه از قانون بپرسید، از من نپرسید. من همی گویم برو جف القلم، زان قلم بس سرنگون گردد علم. هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زان که این را من نمی دانم ز تو. آلت حقی فاعل دست حق. تو آلت حقی، ببینید آلت حقی، آلت حقی تو، فاعل دست حق. چون زنم بر آلت حق طعن و دق. قبلا یه مثالی براتون زدم، بحث فاعلیت و عاملیت، که حالا اینجا میگه آلت حق، ابزار حق، همون عامل نه فاعل. یه مثالی براتون زدم، گفتم قبلا یه کسی داره رانندگی میکنه، رفتیم مسافرت، این آقای راننده بد رانندگی میکنه، تند میره مثلا، سبقت میگیره، رعایت نمیکنه، خانمش بهش تذکر میده یه بار دو بار تو اثری نداره، میگم بعدم ناراحت میشه، هی قد نگو خودم بلدم فلان فلان. بعد وقتی خانمه هیچی نمیگه، میرن جلوتر، پلیس جریمش میکنه، پلیس علامت میزنه به کنار، میاد جریمش میکنه آقا رو، آقای راننده رو، اعصابش خورد، میاد ناراحت شروع میکنه دری بری گفتن، دوز سرگردن هستن همشون، دوزن مملکت رو خراب کردن، برید مثلا برقتون رو درست کنید، چیکار هی شروع میکنه نق زدن فلان. خب آخه جریمه شده، درست شد، به حقم مثلا جریمه شده. حالا سوال، فاعل این کار کیه؟ یعنی کی جریمه کرد؟ نه فاعل، اون که نوشت فاعل، فاعل میشه چی؟ پلیس. اما عاملش کیه؟
راننده.
میخوام بگیم شما توجه داشته باشید به فاعل و عامل در همه کارها. شما یه کاری کردی، یه اتفاقی برات افتاده، فاعل همه کارها کیه؟ فاعل حقیقی کیه؟ خداست. حالا عامله، عاملش چیه؟ عاملش کیه؟ اون عامل و هم سلام در کنار فاعل، عامل رو هم در نظر داشته باشید. که اینجا جناب مولوی به عامل میگه آلت حق، یعنی خدا وقتی میخواد یک کارش انجام بده از اسباب و علل استفاده میکنه، تو وسیله او هستی، درست شد؟ دو وسیله واسه. در نگاه تکوینی اون عامل هم مقصر نیست، چون برای انجام این کار ابزار وجود داره، ابزار لازمه. در نگاه تکوینی اصلا در تکوین نگیم مقصر نیست، اینجوری بگیم، بگیم در عالم تکوین اصلا چیزی به نام تقصیر و مقصر و گناه و خطا و تخلف وجود نداره. چون چیزی وجود نداره اصلا ما نمیتونیم بگیم تکوینن این گناه است یا نیست، نمیتونیم بگیم اشتباه کرده یا نکرده. میگیم اصلا در تکوین تخلف وجود ندارد. تمام. اما یعنی حالا گناه وجود نداره، تخلف وجود، یعنی هیچ چیزی ولش کنیم؟ نه بابا، این الان یه موضوعی است که در عالم تشریع اتفاق افتاده. درسته تکوینن همچی چیزی وجود نداره، ولی شما تشریعن باید پیگیر بشی. تشریعن تخلف صورت گرفته، عاملش کیه؟ عامل این قتل مثلا فلانیه. عامل این اتفاق کیه؟ عاملش باید پیدا کنیم و قانون هم براش داریم، حکم داریم براش، مجازات باید بشه، طبق اون قانون باید نسبت باش برخورد بشه. حالا عرض کردیم، بازم میگیم اینجا تکوینن داره صحبت میکنه. علی یعنی مولوی از زبان علی داره عالم تکوین رو هایی میخواد تبیین کنه برای ما که در تکوین تخلف وجود ندارد. نمیخواد بگه پس ولش کن بره. ها تکوینن تخلف وجود ندارد. پس اینو یادتون باشه که مولوی داره عالم تکوین رو تبیین میکند. خیلی خوب. آلت حقی تو، فاعل دست حق. فاعل کیه؟ دست خدا، ید الله. تو یه ابزاری بیشتر نیستی. چون زنم بر آلت حق تعن و دق. من بر آلت حق، باز نگاه تکوینی ها، در نگاه تکوینی بر آلت حق اعتراض نمی کنم. تن که مشخصه یعنی چی؟ دقم یعنی اعتراض. اعتراض ندارم، چه اعتراضی بکنم، چی بگم؟ خیلی خوب. گفت او پس آن قصاص. آمین. از اینجا الان تبیینش میکنه. الان عالم تکوین رو گفت، حالا میاد کنارش تشریع رو میگه. گفت او پس آن قصاص از بحر چیست؟ گفت هم از حق و آن سر خفی است. گفت قصاص هم از حق هست. قصاص هم خدا گفته، تو آیه قرآنش اومده. قصاص هم از حق، اون یک سر پنهانی در قصاص هست. سر پنهانی در قصاص هست. قرآن در مورد قصاص میفرماید و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. خیلی جالبه ها. و لکم، اینم از خداست، آیه قرآن مگه نیست؟ پس از کیه؟ الان کی داره میگه؟ کلام خداست. و لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. اول الالباب کسایی هستن که خیلی فهمیده هستن، خیلی نکته بینن، سطحی نگر اصلا نیستن. اینی که در قصاص حیات هست، زندگیست. ظاهر امر قصاص، یکی داره میکشی، در همین کشتن میگه حیات و زندگی جامعه هست. البته اینو همه کس میگه، وقتی میگه یا اولو الالباب یعنی همه کس نمیفهمن. اونایی که اکثر هم لا یشعرون، لا یعقلون، لا یتفکرون اصلا نمیفهمن. میگه حرفا چی چیه؟ قصه بود داری بدبخت خونه داغدارش داری میکنی، خانواده‌اشو میخوای داغدار کنی، یه چند تا بچه رو میخوای یتیم کنی، حالا اون کشته اتفاقی بوده، بگذر تموم شد. رو اول میگه لکم فی القصاص، اول نگفته بگذر که، اول میفرماید و لکم فی القصاص. اصل قانون اینه. حالا دو تا راه هم بعدش گذاشته، بخوای میتونی ببخشی، میتونی چیه؟ نبخشی. راه برای بخشش هم گذاشته، ولی اصل این قانونه بخشش ها نباید اونقدرم باشه که دیگه اصل قانون خدا دیگه محو بشه. اینا هم حواستون باشه. اینه که مثلا همش یه ستادی هستن، یه عده‌ای هستن، همش دور میخوان برن رضایت بگیرن، رضایت بگیرن، اسمشو گذاشتن کار خیر، این همه جا صدق نمیکنه. دقت میفهمه؟ اتفاقا حالا خیلی جالبه، یک نفر قاتله، یک نفر هم یه خانواده، خانواده قاتلن، قاتل هم تو زندان، یه خانواده هم مقتول داغ دیده. خیلی جالبه که الان ما یه گروه هایی داریم میان به نفع قاتل و خانواده قاتل میرن صحبت میکنن، ولی گروهی نداریم که بیاد از مقتول هم حمایت بکنه، از خانواده مقتول. داریم؟
نه
نداریم؟ چه عدالتیه؟ دنبال رضایت گرفتنن، میگن ما میخوام بعدم افتخار بکنن که ما مثلا فرض کنید جان یه نفر رو نجات دادیم. خود تو جان یه نفر رو نجات دادی، اول که لکم فی القصاص حیاتون، این یک. دوم اگر این تعادل بود، یعنی همان گونه که جان یک کسی نجات پیدا میکنه، این برم بالاخره اینا واقعا مورد حمایت قرار بگیرن، بازم یه چیزی. این عدم تعادله داره حکم قرآن رو زیر سوال میبره، داره حکم خدا رو زیر سوال میبره، تعارض داره ایجاد میکنه. لکم فی القصاص حیاتون، باور کنید اگر احکام الهی انجام میشد، اگه واقعا عادلانه ها دست دزد رو همون جوری که گفتن قطع میکردن، همش نمینداختن تو زندان. الان میزن تو زندان، من میشناسم آدم که، چون من با این ان ای او و اینا معتادام و اینا زیاد کار کردم، قبلا اصلا یه چند سال کار من این بود با اینا کار میکردم، باور کنید بعضی از اینا میگفتن ما عمدن خلاف میکردیم که بریم زندان. برای چی؟ می حالت خوب نی؟ بابا اونجا هوا خوب، بخاری تو زمستون، تلویزیون، صبحونه، نار، شام، میوه، آب میوه، جشن برامون میگیرن، کلاس برامون میذارن، مدرک بهمون میدن. برای یه عده‌ای که اینجا زندگی درستی ندارن، زندان گلستانه به خدا. می‌بینی؟ بله، برای اون که اینجا زندگی داره زندان زندانه. نمیخوام بگیم زندان مطلقا خوبه، ولی برای یه عده‌ای هم زندان چی شده؟ شده گلستان. خب بابا دزدی کرده، 6 ماه براش حبس می‌برن، 1 سال 2 سال می‌برن، میخوره، چهار تا رفیق جدید پیدا میکنه، چهار تا ترفند پیدا میکنه. خیلی از اینا بعد از اینکه از زندان میان حرفه‌ای‌تر میشن. رفتیم تشکیل، من اینا که خودتون میدونید دیگه، داستاناشو شنیدید، جریاناشو خوندید، فیلماشو دیدید، نمیدونم مستنداتشو دیدید. اصلا گاهی اینا میرن اونجا همدیگه رو شناسایی میکنن. اون موقع فردی کار میکرد، حالا یه تیم هم اونجا تشکیل داده، میشینن با هم جلسه میگیرن، برنامه‌ریزی میکنن، تر نقشه. بعد که میان بیرون، هنوز یه هفته نیومده، یک دزدی سنگینی انجام میدن. اینا هم هست. حالا ما نمیخوایم مطلق زندان رو زیر سوال ببریم، ما میخوایم بگیم اونی که باید اجرا بشه حکم الهی است. اگر ما قبول داریم که خدا حکیمه، اگه خدا حکیمه، خدا که نمیخواد ظلم کنه که، اگه میگه دستشو قطع کن، این حکم حکمت پشتشه. اگر میگه بکش، حکمت پشتشه. اگه اینجا رو میگه سنگسار کن، حکمت داره. اگر هم میگه زندان برو، حکمت داره. حکم الهی چیه؟ همون اجرا کنید. اگه زندان، زندان. اگه اعدام، اعدام. اگه شلاق، شلاق. اگه قصاص، قصاص. اگه قطع کردن عضو، قطع. که یه ترسی ایجاد بشه.
اینا که شما میگه حکم الهی نمیشه که، حکم خودتونه.
بر اساس اون نگاه کنید، بر اساسی داره میگه، چون شرایط گفته دیگه، اسلام شرایط گفته. اگه دزدیش به این شکل باشه، بار چندمش باشه، قانون نه، قانون رو نوشته. حالا این قاضی اگه واقعا بر اساس قانون عمل بکنه، حکم الهی میشه، چون همه چینا مشخص شده. دزد رو بار اول دستش قطع نمیکنه، کسی که بار اولش دزدی کرده. بار دوم باشه، به چه شکلی باشه، اینقدر انگشتاش، به چه شکلی باشه تا اینجا، به چه شکلی باشه تا اینجا، اینا همش تمام اینا یه دست احکامی داریم در شریعت به نام حدود، حدود و دیات. خب حدود یکی یکی اینا رو اومده توضیح داده.
الان یه نفر محکوم میشه به قصاص، چند سال تو زندان طول میکشه تا حالا حکم قطع بیاد؟ این چند سال هم جز قضای الهی حساب میشه یا جز؟
ممکنه قدر باشه، نه ممکنه اون قاضی، ممکنه قانون درست عمل نشده، ممکنه عدالت نشده، ممکنه هم هست قضا باشه. بله، نمیتونیم روی راحتی تشخیص بدیم. بله؟ بله، راه عرض کردیم، راه بخشش بازه، ولی اینم نباید به شکلی باشه که اصل قانون زیر سوال بره دیگه، کلن قصاص فل بشه.
خب استاد، من فرمایشتون قبول دارم، ولی مثلا یه چیزی که مثل اختلاس که حق ببخشید 85 میلیون داره، یک نفر برمیدارد، این چه قانونیه؟ مثلا در رابطه با چیزایی
حکم اسلام باید ببینیم چی چیه، حکم قانون چی چیه، یعنی حکمی که امروز دارن اجرا میکنن. قصاص، اختلاس غالبا حکمش اعدامه. حالا اجرا، ما همین رو داریم میگیم، ما میگیم حالا هر چی هست، من الان نمیدونم دقیقاً، حکمش هرچی هست همون باید اجرا بشه. ولی میترسن. علتش هم مجامع بین المللی هست. یه بخش عمده ایش وقتی میان مثلا شلاقی میزنن، نه حالا راجع به صرف اختلاس، بعد چیزای دیگه کلی داریم میگیم، کلی نه صرف اختلاس، مثلا سنگسار امروز اگه انجام بشه یه فیلمی میگیرن و پخش میکنن و میگن فلان فلان، او تحریم جامعه بین المللی، خط خودمون بعد ما هم تحت تاثیر این جامعه بین المللی، تحت تاثیر بی بی سی و واو و چه چون خیلی مانو میدن، خودمون هم اعتراض میکنیم. شلاق سنگسار در ملای عام نمیدونم شلاق زدن، وای شخصیت فرد خرد شد، خب میخواید بزنید برید یه پسپنایی بزنید، چرا جلو مردم شخصیت، خب بابا اسلام اصلا میگه خرد کن شخصیتشو، این رفته خونی خانواده رو نابود کرده، این شخصیت اصلا داره که بخواد خرد بشه باید خرد بشه. گاهی تنبیه تو همین خرد شدن چیه؟ شخصیته. در هر صورت اگر احکام قوانین درست رعایت بشه همه اینا درش حیات هست، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولل الباب. بسیار خوب، موفق باشید، گوارای وجودتون، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. تا جلسه آینده خدا نگهدار، صلوات عنایت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.